بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در ادامه مباحث به سیره ها و سیر مناسب است که یک نیم نگاهی هم به بحث سیره معصومین داشته باشیم. دیروز در یک مطلب گفتیم که مباحث مربوط به سیره عقلا و متشرعه با سیره معصوم از زمین تا آسمان فرق داره. در اونجاها حجیت به معنای کاشفیت سیره ها از رأی معصوم بود، اما در اینجا حجیت که تعبیر می شود یعنی حجیت ذاتیه، خودش مستقلن به عنوان مصدر و منبع معرفتی دینی از حجیت سیره معصوم بحث میشه. منتها چون در سیره معصوم عمل معصوم نکاتی است که اون را از قول جدا میکنه، جای یک مباحث ویژه است. از این جهت سیره معصوم مطرح میشه. اما در بحث دیگری که دیروز عرض شد این مطلب بود که پایه اعتماد به رفتار و اعمال معصوم و همینطور اقوال معصومین عبارت است از همون عصمت که در کلام تعریف شده، که تعبیر مثلا علامه و بزرگان که لطف خفی الهی است نسبت به شخصی و اینکه یک مسئولیتی به اون شخص میبخشد، که تعبیر اینه که دائی بر گناه و ترک واجب و فعل معصیت و ارتکاب معصیت در اون نیست، ضمن این که اختیار هم محفوظه. این عصمت از جهات مختلف در دایره و دامنه اون بحث وجود داره، هم از جهت این که عصمت تقسیم میشه از یک منظر به عصمت از عمد یا عصمت از خطا و سهو و نسیان و جهل، هم از تخطی و تخلف عامدانه میشود بگیم عصمت وجود داره، و هم عصمت و مسئولیت از تخلفهای غیر عامدانه که اونم تقسیم میشه به جاهلانه و ساهیانه و ناسیانه و امثال اینها. جاهلانه، غافلانه، ساهیانه، ناسیانه، اینا انواعی از تخلفاتی است که عامدانه نیست. این یک تقسیمه، تقسیم تخلف به عمدی و غیر عمدی، وقت عصمت از یکی از اینا یا از هر دو، این یک تقسیمیه. تقسیم دیگر هم این است که این عصمت از خطا یا عمد در چه دائره‌ای از رفتارهای شخصه؟ رفتارهای اختیاری یا غیر اختیاری؟ تقسیم دیگر هم این است که این عصمت در محدوده احکام و ابلاغ شریعت یا اینکه فراتر از اون هست، در همه امور مرتبط با شخص. از یک منظر دیگر تقسیم اینه که می شود به اینکه عصمت در شبهات حکمیه یا در شبهات موضوعیه. اینا تقسیماتی است که در باب عصمت متصوره. دیروز ما دو سه نظریه را در عصمت گفتیم، در اون بحث دوم سوم اون رو میخوام یه تکمیل بکنیم به یکی دو نظریه کلان دیگه. یعنی در واقع یک تکمیلی است، استدراک تکمیلی است نسبت به آرا و نظریات در باب عصمت. عرض شد که بخوایم ریز ببینیم آرا و انظار در باب عصمت انبیا و معصومین. قبل از این اون علاوه بر این 4-5 تقسیمی که گفتیم، یکم بحث دیگری هم در عصمت بود که دیروز هم اشاره شد، اینه که عصمت میشود تشکیکی هم باشه، هم به لحاظ همین دائره شمولی که تو این تقسیمات قبلی بود، هم در هر یک از اینها درجهش هم میتونه یه مقدار قوت و ضعف داشته باشه. این هم حالا این نکته، این تقسیمات قسمت بود. اما برگردیم به همین استدراک تکمیلی. عرض شد که اگر بخوایم ریز همه اینها رو ببینیم، شاید بشه بگیم 10-20 احتمال در تفسیر و دائره اسمت متصوره که بعضیش قائلا ممکنه داشته باشه، از غیر مسلمان ها تا فرق دیگر تا شیعه، و بعضی از اختلافات حتی درون شیعه هم وجود داره. اما علی رغم این که دائره احتمالات در تفسیر اسمت میتواند بسیار وسیع و گسترده باشه، از یک منظر کلان میشود گفت که چند نظریه اساسی و کلان اینجا وجود داره که دیروز سه تا رو عرض کردیم. نظریه اول این بود که اسمت فقط در محدوده ابلاغ شریعت هست، البته اعم از عمد و خطا، اونی که باید پذیرفت برای این که بشود به وحی اعتماد کرد اینه که فرشته وحی و واسطه انسانی اون که معصوم است در نقل از خدا و تبلیغ اون چه که ما انزل الله هست دچار خطا و عمد در اشتباه نمیشه، و یعنی دروغ نمیگه و به خطا هم خلاف نقل میکنه. این نظریه اوله که پایه اعتماد اولیه به معصوم در نقل ما انزل الله درست میکنه. این حد اقلی بود در نظریه اول. نظریه دوم این بود که نه، اسمت علاوه بر این که دائره نقل از خدا و تبلیغ ما انزل الله را میگیرد، شامل سایر اقوال و اعمال و افعال معصوم می شود، یا لااقل برخی از معصومین، چون درجات داره که حالا مراد ما پیغمبر و ائمه هستن، شامل اونها می شود و همه اقوال و اعمال اونها افزون بر اونجایی که دارن میگن خدا گفت، پیغمبر گفت، حکم اینه، در سایر اقوال و افعالشون هم مسئولیت دارند و مسئولیت در حد این که واجبی رو ترک نمی کنن، حرامی رو انجام نمی دن. سوم، نظریه سوم این بود که بله در حد ترک معصیته که همون عصیانم عمد و این هاست. سوم این بود که پارا از اینم فراتر بگذاریم، بگیم در تبلیغ ما انزل الله و در سایر امور نه عصیان میکنند نه عصیان در ترک واجب و فعل حرام، و نه این که خطعی مصالح ملزمه را از دست میدن یا مرتکب مفاسد ملزمه میشوند، ولو خطایی هم امام خلاف واقع نمیگوید، ولو به خطا و سهو و نسیان، که کذب عمد نیست در اینجا، ولی خلاف واقع هست اونم انجام نمیشه. این سه نظریه بود که دیروز عرض کردیم. میشه اینها را تکمیل کرد به نظریات دیگری که امروز عرض میکنیم. نظریه چهارم اینه که دائره اسمت را از ترک واجب و فعل حرام و تفویت مصالح ملزمه و ارتکاب مفاسد ملزمه تعمیم بدیم به مکروهات، بگیم مرتکب مکروه هم نمیشه، امام و معصوم مرتکب مکروه هم نمیشه. این گامی به جلوتر برداشتن و نظریه چهارمه که در مکروهات هم ارتکاب معصوم چه عمد چه خطا انجام نمیشه. امام چه با عمد چه با خطا اگر بگیم درش متصوره مرتکب نمیشه. البته اون جایی که ما میگیم خطا و نسیان اونها موجب نمیشه که واقعه در ترک واجب فعل حرام یا ترک مکروه بشوند، فعل مکروه بشوند. این دو تفسیر داره در خطا، یا اینکه اصلا خطایی نمی کنند، اصلا خطا درشون متصور نیست، یا اینکه مسئولیتی دارن که اگر یه جای خطا و سهوی هم باشه اون موجب این افتادن در این وادی نمیشه. این دو تا تقریر داره. اینم مرحله چهارم و نظریه چهارمه که یک تعمیق و توسعه در دایره عصمت. پنجم این است که فراتر از این که مصون از فعل مکروهات است عمدن و خطأً، بگیم علاوه بر همه مراتب قبلی مصون از ترک مستحب هم هست، مستحبات هم رو ترک نمیکنه، ترک مستحب نداره. البته نه مستحبات ذاتی، مستحبات فعلی که مقدوره، مستحب مقدور هم ترک نمیکنه. و ششم هم اینه که از اینم کسی بره جلوتر بگه که حتی ترک اولای عرفی هم نمیکنه، حالا مستحب هم نداره، همون اولویت هایی که شرع هم درش دخالتی نکرده ولی عرف یک نوع اولویتی میدونه، حتی اونم را ترک نمیکنه. این مراتبی است از عصمت که اینجا وجود داره. به تعبیر دیگری اگر بخوایم حالا این 5-6 مرحله را بازسازی بکنیم، اینجور میشه که آیا عصمت، حالا عمد و خطایش هم رو یکی میگیریم، اختصاص به فقط اون محدوده نقل از خدا داره و خویریزی شریعت، یا در همه زندگی معصوم سریان و جریان داره؟ و علی ای حالن این سریان و جریان عصمت فقط در حد ترک واجب و فعل حرام یک، یا نه در ترک علاوه بر ترک واجب و فعل حرام ترک مصالح ملزمه و ارتکاب مفاسد ملزمه است؟ این یا فراتر از اینها عصمت در این است که مکروهات رو انجام نمیده، حتی مکروهات هم انجام نمیده عمدن و خطأً، یا اینه که از اینم باز میریم جلوتر میگیم ترک مستحب هم نمی کنه، یا پنجم این که حتی ترک اولاهای عرفی هم نمی کنه ولی اون که بگیم اونا مستحب هم نیست. این مباحثی است که در باب عصمت وجود داره و تا اون مرحله ترک مک، ترک واجب و فعل حرام و تفویت مصالح ملزمه یا ارتکاب مفاسد ملزمش که دلیل وجود داره و به نظر میاد هیچ بحثی نیست. بعید نیست که اطلاق برخی از ادله نقلی که در باب عصمت داریم شامل اون مراحل بعدی هم بشه، مخصوصا اون مکروها.
که اون گاهی یه لازمش این باشه که برای نشون بده که این عمل حرام نیست، مرتکب مکروه بشه.
اون حالا عرض میکنم، بنابراین بعید نیست که اون سه مرحله قبلی، یا به عبارتی که به این بیان، فعل حرام، ترک واجب عمدن و خطأً، و همینطور ارتکاب تورط و وقوع در مفاسد ملزمه یا تفویت مصالح ملزمه عمدن و خطأً، این دو مرحله و عمد و خطایش دلایل روشنی داره بر عصمت و مصونیت نسبت به اون چیزهای ملزمه. اما در غیر ملزمه هم بعید نیست اطلاقاتی داشته باشیم که اونها رو بگیره. حالا تفصیل بحث اینجا ما نداریم دیگه، اگر یه وقت بحث عصمت باشه اون وقت باید ادله عقلی و نقلی اونها آورد. یه نکته هم که دیروز، حالا قبل از اون یه نکته هم که ناظر فرمایش ایشونه، بعد هم بیشتر بهش میپردازیم، الان هم اشاره بد نیست داشته باشیم، این است که همه اینایی که ما داریم میگیم که حرام رو مرتکب نمیشه، واجب رو انجام میده، مستحب رو انجام میده مکروه رو انجام نمیده، همه اینا اون واجب و حرام و مستحب و مکروه بالفعل منجز برای او، و الا ممکنه با عنوان ثانوی یه معاذ الله حالا با خیلی تعبیر ساده حرامی هم رو انجام بده، تزاهم پیدا شده حرام انجام میده، حرام ذات. چرا؟ برای این که با عنوان مزاحم الان واجب شده. نه این میشه، اونی که میگیم از معصوم صادر نمیشود در ترک واجب فعل حرام تفویت مصلحت ملزمه وقوع در مفسده ملزمه، اونیست که تنجز فعلیت پیدا کرده، و الا اگر با عنوان ثانوی بیاد یه تکلیف دیگری پیدا لا تلقو با ایدی کملت تعلکه، این همینجوری زد، ولی حالا مقامی شده که باید خودش رو قربانی بکنه. اگر همینجوری این مقام خاص و عنوان جدید نبود لا تلقو با ایدی کملت تعلکه بود، ولی امام حسین خودش رو به هلاکت میافکنه. این که مقصود ما از واجب و حرام یعنی واجب و حرام مستحب و مکروه بالفعل، و الا اگر ذاتاً وجوب و حرامی بوده ولی عنوان ثانوی آمده، شرایط ویژه آمده، خب در واقع همه عنوان ثانوی میشه، تکلیف اونو باید انجام بده. این که مقصود همینطوره. حالا این هم که شما میفرمایید درسته، ممکنه یه جایی یه مکروهی انجام شده که داره تو ذهنها جا میفته که این حرامه، و امام وظیفه‌ش برای ابلاغ غیر از گفتن یه جن نشون بده که دیگه خوب تثبیت بشه. ابن نداره اینجا عنوان ثانوی کراهت رو برداشته. یه نکته دیگه هم اینه که اون اسمت حد اکثری که میگیم معناش اینه که دیگه مباح انجام نمیده، اسمت حد اکثری معناش اینه که اون مرحله آخرین بود که ترک واجب نمیکنه، فعل حرام نداره عمدن و خطأً، و ترک مکروه ترک مستحب و فعل مکروه هم نداره. نتیجه حد اکثریش اینه که یعنی از امام مباحی صادر نمیشه. اینم که میگیم معناش نیست که مباح به ذات ازش صادر نمیشه، معناش اینه که یه شکلی رجحان پیدا میکنه ولو به نیت، همونی که دیگران نمیتونن نیت اخلاص درش انجام بدن، در مباحاتی که داره انجام میده، داره ورزش میکنه، داره تفریح میکنه، یه مباحیه. امام به خاطر اون ملکه قدسیه و اون لطف خفی الهی اون را مستحباً انجام میده به استحباب عارضی از باب قصد قربت و نیت قربی. این مقصوده، نه این که اصلا مباحی انجام نمیده، اون قرینه واضحه داریم که نیست. از او مباح با وصف نیت قربی صادر میشه، این مقصوده. این دوتا نکته رو باید بیاریم. بنابراین ما یه اسمت اقلی داریم. اسمت اقلی چی بود؟ مسئولیت از مسئولیت از دروغ بستن و اخبار خطعی از خدا در شریعت، فقط این مسئولیته، این اقلیه که شاید تو بعضی ادیان اینطوری باشه. حالا گاهی چیزایی که تو مسیحیت و چیزان هست ظاهر بعضی کلمات تورات و اینا حتی اینم نیست، ولی اقلش اینه دیگه که یه اسمتی داشتن در این که چیزی که نهایتا میخوان بگن این شریعته، در او دروغ و خطا ندارن، این اقلیه. اکثری اون تو طیف میاد همینی که اینجا عرض کردیم که لا یصدر من المعصوم ترک واجب ولا فعل حرام ولا ترک مستحب ولا فعل مکروه عمدن ولا خطأ. منتها با این قیودی که گفتیم، حالا اون تکلیفی که به عنوان اولی است یا ثانوی یا ولایی، و عدم صدور اباحه معناش اینه که یا فعل مباح انجام نمیشه یا اینکه با قصد قربی میاد، که از اباحه میاد با یه عنوان قصد قربی به سمت رجحان و عبادت. عرض شود که تو اینجا هم این حد اکثری هم که گفتیم بازم یه طیف و مایی داره. ممکنه کسی بگه که اون اکثری اکثریش اینه که از معصوم جز عبادت صادر نمیشه، این یه خورده باز چربتره. از معصوم لا یستر الا العباده، حتی توسلی هم که انجام میده مثل مباهاتش قصد قربت داره، یعنی اگر دفن میت میکنه، کفن میت میکنه، نمیدونم نجات غریقی میده، که اینا همه توسلیاتن، از معصوم با قصد قربت صادر میشه. این حالا حد اکثریش، یک اضافه اینجوری هم داره که لا یستر از او مباهی ولا و امر توسلی الا به قصد القربه، ترک واجب نمیکنه، فعل حرام نداره، ترک مستحب نداره، فعل مکروه نداره و از او مباح و توسلی بدون وجه قربی صادر نمیشه. این حد اکثریه که بعضی اطلاقات اینو افاده میکنه، امر مستبعدی هم نیست دیگه، اون لطف خفی و اون ملکه قویه که میاد همه اینا میسره. این طیف انظاری است که در باب عصمت وجود داره، از اون اقلی تا این اکثری، و بینهما طبعا مراتبی است که ما الان 3-4 تاش رو به نحو کلی گفتیم، و الا فروز ریاضی و عقلیش الا ماشاءالله هست، و البته اثبات هر یک از اینها به وجهی است که بود در جای خودش انجام بشه. بله ما بله
سود دلیج امام بفهمن اگر ما در مستحبات بگه اگر اقبال داشت انجام بده، در اینجا ادبار داشت انجام ندید، نه خود امام مسئول در اینجا
به فرزندشون میگن دیگه. بله اون علتش اینه که اون جایی که میبینید ادباره، این عنوانی اومده دیگه استحباب بر میداره، بله دیگه. بله رضا گفتیم این حرفایی که میزنیم همش با ملاحظه این که عناوین ثانوی و ولایی میاد تغییر میده، و با ملاحظه این که با قصد خیلی چیزا تغییر پیدا میکنه، این دوتا رو که پاش بیاریم به میان دیگه اون وقت خیلی مستبعد نیست که بگیم یه چیز غیر معقولی. نه معقوله، با یک ملکه قویه‌ای که مستغرق در ذات خداست و مشاهده خدا میکنه دائم، این که این شکل باشه ایش بعیدی نیست. حالا اون وقت البته در اسمت تو کلمات متکلمین هم هست، اینم یه بحث دیگه است در اسمت که خطا و عمد و اشتباه در این دائره های واجبات و محرمات، مستحبات و مکروهات انجام نمیده، در عمل ازش صادر نمیشود. یه چیز قوی ترش اینه که دائیه بر اون نداره، تو کلام مرحوم علامه اونها اینه که لطف خفی الهی است که موجب میشه که دائی بر معصیت و امثال اینها نداشته باشه، که اون وقت باز این تقسیم هم به کار بیاریم، حد اکثریش میشه همه اینایی که گفتیم، به اضافه این که نه تنها در عمل تخلفی نیست، نسب العین او فرمان خداست، بلکه در عالم ذهن او هم دائی و انگیزه خلافی وجود نداره، که این خب خیلی پرملاتر میشه، مثلا دائی در او وجود نداره. که حالا اینجاها که برسه، این حد اکثری ها که برسه، یه جاهایی ما یک معارضهایی هم تو روایات پیدا میکنی، ولی باید اونو دی، حالا باید با عنوان ثانوی اونا، مثلا اینکه میگه من حضرت رو در حمام دیدم فقط عورتشون مکشوف نبود، بقیه اعضای حضرت دیده میشد. حالا این ممکنه همونی باشه که شما میگید، یعنی حضرت بخواد برای اینکه یک چیزی فکر نکنه که ارشاد حرام است، این کار انجام داده که بدونه. این حد اکثری یک معارضهای جهایی داره تو مکروهات و مستحبات و مباهات و اینها، یه جهایی معارضاتی داره که باید تدبیر کرد و جمع درستی انجام داد، که قابل جمع هم احتمالاً هست. این بله من اون رو ترجیح میدم در حد بعضی اطلاقاتی که در آیات و روایات هست اون رو ترجیح میدم و ظاهرن بشه معارضاشم را حل کرد و مر وقت به این بحث ها میپردازم اون آرزویی که بر جوانان و پیران عیب نیست به ذهنم بیاد میگم ای کاش من یه زمانی یک کلامی رو شروع کرده بودم 20 سال 30 سال یک دوره کلام میگفتم و جاشم خالیه واقعا اینجور چیزی
کلام اجتهادی
بله یه کار مجتهدانه مستمر در 20 ساله در مباحث کلامی بله نه فقه اعتقادات این نیست بله
قبل از ابلاغ اسمت گفتن که عقص و تلقیه برای
بله دیگه
با معارف و حتی سیانت و حکم بر یا معارف هم باید معصوم باشه قبل از ابلاغ یک معصوم توی عقص اون معارف توی حمل اون معارف
بله دیگه همه این مراتب همه مراحلش هست دیگه بله همه مراحل من فکر کردم یه چیز دیگه ای میخواد بگید که اونم در کلام مطرح شده که آیا پیامبر یا قبل از این که بعث انجام بشه مبعوث بشه یا امام قبل از این که ودایع امامت به اون منتقل بشه اونم عصمت داره و اگر آری در چه حدی اینم جای بحث داره که عصمت داره یا نه و حدودش چقدره همانطور که در انبیاء سلف هم محل بحثه که آیا عصمتی در این حد وجود داره یا نه اینا هم بحثای کلامی مهمه که جای خودش باید بررسی بشه
خدای فرمایش که نمازه ادبار فرموده لازمه داره یه مقداری مستبعده اگر ادبار این عنوان برای کسی هم عارض شد عنوان مستحب و اینها
بله جای بحث داره ممکنه باید بحث کرد
من به معنی معصوم
اونم باید بحث کرد که آیا حالا معصوم اینا این بخش دومی که عرض کردم مربوط این بود که آیا فقط رفتارهای او در این مدار و جدول و چارچوب قرار میگیره که فعل حرام ترک واجب فعل مکروه ترک مستحب درش نیست یا اینکه نه عالم درون او هم از یک مسئولیتی برخورداره که در اون اصلا به قول شما اصلا ادبار نیست انگیزه بر یک فعل مکروهی هم نیست یا ترک مستحب نیست اینا دیگه جای بحث داره دیگه حالا این مراحل آخر اون جای بحث داره از لحاظ ادله عقلی و نقلی بررسی کرد ولی بعید نیست که اون ملکه قدسیه یک شمول و دائره ای داره که تمام اینا را در بر میگیره از عالم سر معصوم به در می حالا مثلا به عنوان نمونه می شود این سوال مطرح کرد که دایی بر گناه و چی نداره آیا مراحل دیگر فعل ارادی تصورم نمی کنه این دیگه خوب یه چیده خیلی حسن. تصور گناه نمی کنه دیدی تو این نقل ها اونا که وجود داره که میگه من در این زمینه بعضی حتی بزرگان میگه تصور این گناه هم نمی کنه که این فعل گناه در تصور میشه حالا اینش دیگه خود البته با سخت داره دیگه
خود منشه اشباه داره منشه اتفاق بوده محبت منشأ
اون حالا اون بحث فلسفی داره همه اینایی که تعریف میکنن میگن ما بقاء الاختیاره اختیار نف نمیشه و خیلی هم میگن یه موهبتیست لطف خفیست که اینا مالا دیگه بحث داره دیگه میشه در معلان همی چیتایی راجبش کن ولی دیگه حالا از طور بحث خیلی فاصله میگیریم
جبری بودن
داره
چیز هست
بین متکلمی
که بعضی
هم به جبر داره نه حالا اونیست که شیعه ما داریم میگیم که جبری تو اینا کسی نمیگه بله تو فرق مذاهب اسلامی غالب جبرن تو کل انسان اینجا دیگه قوی تر دیگه بله یعنی در اینجا اون وقت اگه کسی در افعال اختیاری نوعی جبر قائل بشه اینجا دیگه قوی تر جبرش احتمالا
تو انجیل تورات مقام اسمت خیلی حدش شده با.
بله بله بله
ما یه زمان تورات
بله بله دیگه اون خطابه های آیت الله وحید رو شنیدیم و دیدیم دیگه از قدیم که حالا اونا هم برای خودشون هم به طرفای زیادی دارن دیگه حالا برای خودش دیگه عرض شد که بالاخره ما با دیگری رو از موضع خودش نقد بکنیم. یه وقتی ما اون هرمنوتیک یادتونه تک و توک دوستانی تو اون بحثای هرمنوتیک که ما بودن دیگه که 20 جلسه راجع به هرمنوتیک نسبیتگرا بحث میکردیم، اونجا یکی از تو مجلسه های گلپایگانی بود یکی از آقایین اعلامی که حالا اسم نمیبرم 7-8 10 تا اشکال گرفته بود هرمنوتیک، ما همش رو نفی کردیم، گفتیم این اشکالا به این هرمنوتیک وارد نیست جز یکیش. بالاخره آدم اشکال هم میکنه بود بین طرف چی میگه دیگه.
تصریحات دارن آخه تصریحات.
بله 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 حالا این ظاهرش که اشکاله دیگه، ولی حالا با دید دیگه اونا هم حرفای زیادی دارن دیگه. بله خب اینم در این قسمت که حالا عن ابعاد و اضلاع بحث عصمت در اینجا مطرح شد. ما بی خودی هم این کتاب رو آوردیم، این کتاب دست کسی نیست. دیشب آقای پوراکبر برای ما نوشتن که این بحث عصمت و اینا اینجا تو این جلد اول اصول اینجا هم آمده که دوستان زحمت کشیدن، ولی خب خودی آوردیم ولی که نمیشه ارجاعی داد، همین نسخه محدوده دیگه. تو بحث‌های اوامر سابق ما به مناسبت این بحث عصمت رو آوردیم که حالا بحث سیره رو آوردیم که اشاراتی هم به این عصمت داره، ولی الان بحث در باب سیره یه مقدار گسترش پیدا کرد و به بحث عصمت هم پرداخته شد. یکی از مباحثی هم که دیروز عرض کردیم این بود که عصمت در این دائره های مترتبهی که مطرح شد که از عصمت محدود در یه دائره مزیق همینجور توسعه پیدا کرد تا یه عصمت خیلی موسع دوائر متداخل اومد تا یک عصمت بسیار موسع. اینا دلائلش عقلی است یا نقلیه؟ اینا هم دیروز گفتیم که بدون تردید در دوائر توسعه یافته اونجا ما نیاز به نقل داریم، خیلی دیگه عقل نمیتونه عصمت در اون دائره های خیلی موسع نهایی اثبات بکنه، اونجا نیاز به نقل هست. و بعد از اینکه عصمت در دائره های محدود درست شد برمیگردیم به نقل، نقل میگه عصمت فراتر از اینه، این یک رفت و برگشت از عقل به نقله و برگشتن دو دفعه به عصمت و توسعه دائره عصمته. و اگر هم ما دلائل عقلی را بپذیریم یکی دو تا از این دوائر را میتوان با دلیل عقلی اثبات کرد، اما بیشتر نه. تو همین دائره های از مزیق به موسع که آمدیم یکی دو تای اولش و هسته های اولی را با براهین عقلی میشود اثبات کرد اگر کسی بگه. ممکنم هست حالا کسی کورباطنی پیدا بشه بگه که نه اصلا کل عصمت از صدر و ذیل مثل معاد مثل چی اینا نقلیه و ادله عقلی در حد برهان نیست، یک شواهدی وجود داره، اونم حالا داستان دیگه داره که بحث کرد. ادامه بحث برای هفته آینده در واقع وارد میشیم به این که حالا ما عصمت رو که پذیرفتیم بازتابش در باب سیره چیه. صلی الله علیه و آله.